بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سیر بحث ما این بود پیرامون دجال. اولا بحث لغوی را مطرح کردیم، معنای دجال چیه. بعدم گفتیم روایات خاصه را باید ببینیم در کتابهای شیعه و از طرق اهل بیت. راجع به دجال چی رسیده، خود روایات را محتواش را بررسی کنیم. با توجه به کثرت روایات خاصه ما گفتیم خیلی بررسی سندی نمی کنیم نسبت به اصل دجال، اما نسبت به تفصیلات وارد تفصیلات خواستیم بشیم. شخص دجال، جریان از کجا ظهور میکنه، مدتش چقدره، حکومتش کجا رو در بر میگیره، کل جهان، قسمتی از جهان است، سرنوشتش چیه، به دست حضرت عیسی کشته میشه، به دست حضرت مهدی کشته میشه، قبل از حضرت مهدی میاد، بعد از حضرت مهدی میاد، پیروانش کی هستن، اینا تفصیلاته. وارد این تفصیلات خواستیم بشیم، ما نیاز به بررسی ولی سندی داریم. فعلا ما داریم روایات را عرضه میکنیم، بعد از اونم شد روایات اهل سنت را هم بررسی میکنیم و بعد هم جمع بندی میکنیم. دجالی که تو همین آیا از علائم حتمیه ظهور امام زمان هست یا نه، تو همینم بحثه. چون عرض شد بعضی ها میگن بعد از ظهور امام، نه قبل، از توی علامیتش هم باز بحثه. خب منتهی شدیم به روایت امام جعفر صادق علیه السلام. روایتی بود که مؤلب بن خنیس اون را نقل میکرد. گفتیم دو تا روایته، تقریبا مضمون یکیه اما دو تا روایته. یکیش مفصله که مرحوم مجلسی تعبیر میکنند که رأیت فی بعض الکتب المعتبره، یکیش هم مختصره. هر دوی این را اولین کسی که نقل کرد ابن فهد حلی در کتاب المهذب البارع. خب این اول کسی که این روایت را نقل میکنه، بعد از اون هم صاحب وسائل در وسائل جلد 5 صفحه 288 از مهذب. با یک اختلاف مایی. خب عرض شد که محتوای روایت اینه: ان يوم النوروز هو اليوم الذي اخذ فيه النبي لامير المؤمنين العهد بغدير خم. نوروز همون روز مصادف با روز عید غدیره. و هو اليوم الذي يظهر فيه، عبارت عوض میکنم، يظهر فيه مهدينا اهل البيت وولاة الامر ويظفره الله بالدجال. روز نوروز روزی است که خداوند عز و جل مهدی را پیروز میکنه بر جریان دجال. فیصلبه، او را دستگیرش میکنه و حلقاویزش میکنه، او را بدار میآورد. کجا؟ علی کناستل یا فی کناستل کوفه، در محل ریختن چیه؟ زباله و آشغال، کناسه اونجاست، اونجا ایشون اعدامش میکنه. خب این روایت را مرحوم حلی ابن فهد اول کسی که نقلش میکنه. بعد از اونم از صورت وسائل نقل میکنه جلد 5، یعنی حر عاملی. باز خود حر عاملی همین روایت را در اثبات الهدات که از نظر اعتبار قطعا با کتاب وسائل فرق میکند، اثبات الهدا جلد 3 صفحه 571 اینو نقل میکنه از مهذب. بعد از اونم بهار الانوار گفتم در دو جا نقل میکند، یکی در جلد 52 که بعدش نقل میکنه به نقل از مهذب، همین متنی که الان خوندم این از مهذب در ترجمه دو نقل میکنه. در جلد 59 البته چاپ ها فرق میکند، من گفتم 59 شما 56 را نگاه کنید، این چاپ بیروت با چاپ ایران فرق میکنه. چاپ ایران فهارس بهار الانوار در وسط، یعنی در جلد چندم میشه فهارس، جلد 53 و 54 و 55 این فهارس. چاپ بیروت این فهرست رو بردن آخر، خب به همین تناسب سه جلد باز عقب‌تر آمده. شما گاهی که از 50 به بعد اگر مطلب رو پیدا نمی‌کنید سه جلد عقب‌تر برگردید. خب پس در جلد 59 یا 56 این روایت مفسر را نقل می‌کند. خب دیگه کس دیگه این روایت را نقل نمی‌کند. حالا من اینجا یک اشاره بکنم، معل ابن خنیس در این سند آمده، مرحوم مجلسی ایشون رد نمی کنه. ظاهرن اگه اشتباه نکنم شیخ انصاری به مناسبتی، مراجع جدید ندارم، به مناسبتی در مکاسب معل ابن خنیس را تضعیف میکرد. حالا اگر مستحضر هستید بفرمایید. تضعیف میکرد. ولی بعد از مراجعه دیدیم نه، معل ابن خنیس هیچ مشکلی نداره. مرحوم آقای خویی یه بحث مشروع و مفصلی نسبت به ایشون در جلد 18 صفحه 237 دارد، روایات زامه را نقل میکنه، روایات مادهه را نقل میکند و اتفاقا روایات مادهه چند تا از اونها صحیح هست و روایات بله هذه الروايات كلها صحه، روایاتی که مطرح میکند معل ابن خنیس را میفهمد همش صحیح هست، بله، و روایات زامه بعضا مشکل سندی داره، بعضا بالاخره توجیهش میکنن ایشون، بله، بعد در آخر میفهمد هذا والذی تحصل لنا، چیزی که به نظر ما میرسد ان الرجل جلیل القدر، آقای معل ابن خنیس جلیل القدر است و من خالص شیعه ابی عبدالله، از شیعیان مخلص آقا امام جعفر صادق است. از کجا به این نتیجه رسیدید؟ فان الروايات في مدحه متوافره، روایاتی که در مدح معل ابن خنیس آمده یکی دوتا نیست. علا یعنی علاوه بر تضافر روایات جمله منها صحاح، ادهی از اون روایاتی که مدح میکنه صحیح هم هست و فیها التصریح، در اون روایات مادهی که صحیح هم هست در اونجا تصریح دارد به انه کان من اهل جنه، ایشون شهید شد، معلا را کشتنش، جنایتکاران حکام او را شهیدش کردن. خب امامم نفرین کرد، قاتلش یه شبانه روز بیشتر نموند، به نفرین امام داغون شد و مرد. آقای خوی میفهمد که روایاتی داریم که این آقا از اهل بهش بوده از هنگامی که قتله داود ابن علی، استاندار مدینه وقتی که او را گوش اهل بهشت بود و یظهر من ذلك، میفهمد که از این روایت استفاده میشود که این آقا آدم خوبی بوده معلا، انه کان خیرا فی نفسه، اصلا شهیدم نمیشد، شهادت درستی بود، مستحقا لدخول جنه، اصلا اهل بهشت بود. ولو ان داوود لم یقتل، حتی اگر به فیض شهادت هم نمیرسید، این آدم درستی بوده. نعم لا مضایقت، ما مانع نیستیم ما از اینکه بالاخره در اثر شهادت یه رتبه بالاتری را نصیب شد. لا مضایقت فی ان تکون له درجه لا ینالها الا بالقتل، به وسیله شهادت به اون درجه رسید است کما صرحه. خلاصه و مقتضى ذلك انه كان رجلا صدوقا، مشکلی نداره آقای مؤلف بن خنیس، آدم صدوقیه. اذ کیف یمکن ان یکون الكذاب مستحقا للجنه؟ خب بعضی میگن آقا کذاب بوده، آقا کذاب مستحق بهشت و یکون مورد کذاب باشد و مورد عنایت امام جعفر صادق باشد. خب این نظر آقای خوبی. بعد خب مبانیشون هم نقل میکنن، ما چرا اینجوری گفتیم، خب نظر به روایات است و ضمناً شهادت ابن قولوی هم هست، شهادت شیخ طوسی هم هست که نوکان من السفراء الممدوحین، این نماینده آقا بود، سفیر آقا بود و مورد مدح هم هست. و انه مضى على منهاج الصادق، همون روش امام بر یعنی ولایت مدار بود، بر ولایت مداریش به شهادت رسید. خب و مع ذلك كله، خب حالا آیه نجاشی تضعیف کرده، میگه اعتراض نمیکنه، میگه زیر بار تضعیف نجاشی ما نمیریم. و مع ذلك لا يعتنى بتضعيف النجاشي، باشه و ان كان هو خريط هذه السنه، متخصص این فنه، اما ما اینجا قبول نداریم حرف ایشون رو. چرا؟ لعل منشأ تضعيفه، خب تضعیف نجاشی ایشون رو منشأ دارد، منشأش چیه؟ رمی به قلوب. چند بار عرض کردم توی درس، درسای دیگه هم گفتم، بیایید برای یک بارم که شده است این قضیه قلوبی که نسبت میدن به عده از روات ما و اینها را از رده خارج میکنن، تضعیف میکنن، بیاید این مشکلش را حل کن. جست گریز مرحوم ممقانی، نمیدونم مرحوم دوستری، مرحوم خویی، دیگران جست و گریز اشاره، این حرفا رو همه رو یه جا جمع کنید و مشکل را ریشه ای حل کنید، که اینجور نباشد که هر راوی را به صرف اتهام به غلو از رده خارجش کنم. آقای خوب میفهمد که بله، آقای نجاشی ایشون را رمیه به غلو کرده است، ولی ما قبول نداریم این مسئله نسبت غلو، این از دو طرف، از دو طرف متوجه ایشون و امثالشون شده است، یا از طرف غلات خود غلات، بلی که موضوع خودشون رو محکم کنن میگن فلانی هم بله غالیه، فلانی هم چنین میگه، که هوادار درست کنن و جای پای خودشون رو محکم کنن. بله فقط ما نیستیم، اونا هم گفتن، یکم گفته، یکم جز اعتقادات ما رو دارد. پس میفهمد این رمیه بعضی اشخاص به غلو یا از جانب خود غلاته، بلی کار خودشونه، و یا از جانب علمای عام است، و علماء العام الذين يريدون الازعاء باصحاب الصادق، میخوان تنقیص کنن، میخوان کوچک کنن شاگردان امام جعفر صادق را، چه میکنن؟ میگن اینها چی هستن؟ غالی هستن. میفهمد که این مسئله غلو از اینجا آمده است. خب آقای ابن الغزالی تضعیف کرده باشه، ما اصلا کتاب ابن الغزالی رو ما قبول نداریم تا برسد به تضعیفاتش. بله علاینش میفهمد که گفتن مغیریز دعوت کرده به محمد ابن عبدالله، نگه به هیچ چی که زیرفه ما اعتنا نمی کنیم. چرا؟ لعدم ثبوت نسبت کتاب، خود کتاب ابن الغزالی معلوم از ایشون باشد، ممکن است کسی که باشد که مرحوم آقای تهرانی میفهمد که اصلا این کتاب از یکی از دشمنان شیعه است، به نام شیعه جا زده که تضعیف کند و خدشدار کند روات شیعه را. خب ایشون این پررنگی نمیفهمد، میفهمد که نه کتابش معلوم نیست کتاب ایشون باشد، نمیدونیم کتاب مالکیه. نتیجه آقای ابن الغزائری هیچ آقای معلب نه خنیس هیچ مشکلی ندار. خب اگر ما خواسته باشیم وارد تفصیلات بحث دجال بشیم، این از روایات بسیار قوی ماست. تفصیلات دجال که ما به موقع اشاره خواهیم کرد. خب در اینجا یکی از تفصیلاتی که دارد مسئله بله سرنوشت دجال و اون روایاتی که نقل میکنند در دمشق کشته میشه و دارم یذوب و با یه سلاحی به او حمله میکنند اما حضرت عیسی و یذوب نه، اون روایات روایت عامیست، این روایت روایت خاصه است و سندش هم مشکلی ندارد. خب از اینجا من به یک نکته منتقل بشم بحثم دنبال کنم. این روایت معلب نخونه ایست چون در ارتباط با نوروز و تأیید نوروزه، در مقابل یه روایاتی هم هست که نوروز را بدعت میدونه. مرحوم مجلسی اون روایت را نقل میکنه، این روایت را نقل میکنه، بعد به استناد روایت معلب نخونه است نوروز رو تأیید میکنه. من حرفشونه بزنم، آقای مجلسی این روایت که میاره بعد روایت مناقب هم میارد، روایت مناقب مرسله که چی؟ منصور خبر فرستاد، منصور دوانیقی، برای امام کاظم که بالاخره بیرون تو باز کن، امروز روز نوروزه، بیرون تو باز کن و مردم را بپذیر، بالجلوس لتهنئه فی یوم نوروز، روز نوروز اعلام عید کن تا مردم هم بیان عید و بازدید. و قبض ما یحمل الی، هرچی هم هدیه برات میارن بپذیر. امام خبر فرستادن، پیغام دادن که انی قد فتشت الاخبار عن جدی رسول الله، من روایت را زیر رو کردم، فلم اجد لهذا العید خبرا، اصلا خبری اثری از این عید من ندیدم. و انه سنت الفرس، این روال ایرانی هاست، و محاها الاسلام، و اسلام این روش و سنت را محو کرده. و معاذ الله ان نحی ما محاها الاسلام، به خدا پناه میبریم از این که احیا کنم چیزی را که اسلام نابودش کرده است. منصور برگشت گفت که دوباره بهش به آقا پیام داد که انما نفعل هذا سیاست الجند، پادگان های ما پر از نیروهایی است که ایرانی هستند، یعنی عربشون کمه، معمولا ایرانی هستند و ایرانی هم بالاخره این روز را اهمیت میدن به این روز، ما هم به خاطر این که اینا خوششون بیاد و بالاخره در دست ما باشند و مشکل برام درست نکنن این کار رو میکنیم. انما نعمل هذا نفعل هذا سیاسه للجند، به خاطر نیروها. فنسألك بالله العظيم الا جلست، تو رو به خدا بپذیر و جلوس کن. الان امام زیر بار نرفتن و بعد هر قصهش مفصل است، مراجعه کن در مناقب ابن شهر آشوب جلد 4 صفحه 319. خب مرحوم آقای مجلسی خب تعارض میبینن بین این روایت، روایت معلب بن خنس و روایت امام موسای کاظم، میفهمد که هذا الخبر، این خبر مخالف است به اخبار المعلا، با روایت معلا منافات دارد. و يدل على عدم اعتناء ان بله عدم اعتناء ان نوروز، عدم اعتبار، ایجاد بندر که اصلا شرعا نوروز اعتباری ندارد. اما تعارض شد دیگه. و اخبار المعلا اقوى سندا، دقیق میفرمون روایت معلا رو اخذ میکنه، معلا خودش مشکل نداره، روایتش مشکل نداره. و اشهر بین الاصحاب، اخبارشون مشهورتره. و یمکن حمل هذا على التقیه، و این روایت بله مناقب که از امام کاظم نقل شده است، ایشون بحث سندی نمی کنن ولی مشکل سندی هم دارد. میفهمد که ما این روایت حمل بر تقیه بکنیم. چرا؟ لاشتمال خبر المعلا علا ما یتقا، دو دوران امام کاظم دوران تقیه بود. روایت معلی بن خنیس درش مزامینی هست که باید در چنین دوران تقیه کرد از اون مزامین. چیه؟ جریان قدیم. منصور دوانیقی با زمین و زمان اهل بیت می جنگید، مخالف بود. و وقت بیان مطرح کنن که مثلا روز نوروز روز غدیره، روز نوروز روز پیروزی بله امام زمان است، روز قتل در اینا چیزی است که باید ازش تقیه میکرد. لذا امام زیر بار نه به خاطر تقیه است. ولذا ینفی فی اظهار التبرک فی تلک الازمنه. خب اینو شما نگاه بکنید، مرحوم مجلسی شاهد من این کلمه است، مرحوم مجلسی او روایت معلا را میپذیره و نسبت به معلا هیچ اشکال و ایراد سندی ندارم. اینم یک روایت. روایت بعدی روایتی است که در جلد 6 صفحه 49 نقل شده است. روایت این: ان الامام وحجت الله من بعدی ابنی. روایت از امام حسن عسکریه، راویش محمد ابن عبدالجباره. میگه به امام حسن عسکری قلت لسیدی الحسن ابن علی یبن رسول الله جعلنی الله فداک، خدا منو فدای شما کند، جانم فدای شما. احب ان اعلم من الامام و حجت الله على عباده من بعدک. دوست دارم، خب الان شما حجت خدا هستید، دوست دارم بدانم که بعد از شما حجت خدا چیه. من الامام و الحجه بعدک. امام فرمودن ان الامام وحجت الله من بعدی ابنی، فرزند من حجت خداست. او کیه؟ ایشون کی هستن؟ سمی رسول الله، هم نام پیامبر اکرمه. و مبشرن به نبی یعطی من بعدی اسمه احمد، اللهم صل على محمد الله. ما كان محمد ابا احد من رجالكم. حالا اسم شریف حضرت مهدی که تو روایت آمده سمی رسول الله، آیا طبق آیه قبلی است که خواندم یا طبق آیه دومی؟ ظاهرا دومی باشد. الان در اینجا دارد که هم نامه و کنیش هم همون کنیه است، ابو القاسم صلی الله علیه و آله و سلم. الذی هو خاتم حجج الله. من اسم نمیبرم چون نظر فقهی خودم حرمت، اسم نمیبرم اسم حضرت را، و بحثم کردم در این کتاب تا ظهور ببینید بحث مفصلی است، حکم تسمیه امام در دوران غیبت. روایات متعددی دارد که در دوران غیبت نام ایشون جایز نیست برده بشود. از من احتیاط میکنم و اسم نمیبرم، فقط با اشارات. توی روایت دقت کنید اسم نیامده، همین کنیه و اشاره. بله. الذی هو خاتم حجج الله، فرزند من حجت خداست و آخرین حجت های خداست. و آخر خلفائه، الخلفاء یا الائمه من بعدی، بله اثنا عشر. اینم از روایاتی است که حالا البته بحثای دیگه که تمام بشود اگر موفق شدیم این روایت باید بررسی کنیم. الائمه اثنا عشر اگر تونستن، خب روایاتی است که صحیح السنده، اصلا جای بررسی سندی نیست، متواترم نقل شده است. اهل سنت هم نقل کردن، به چند طریق هم نقل کردن. البته اهل سنت قدر متیقن به سه طریق و و در صحاحشون هم آمده، قدر متیقن به سه طریق، اما بیشتر هم آمده و شیعه بیش از 30 طریق دارن. لذا روایت متواتره، ولی اگر تونستن اینها برای ما مصداقش درست کنن، اصلا روایات ائمه اثنا عشر برای این است که مردم گمراه نشن، مردم روحشون تشخیص بدن. ولی اگر تونستن برادران اهل سنت ما مصادیق اینو حل بکنن که بگن 12 نفر، اصلا کیم 12 نفر اصلا انطباق داده نمی شود مگر با ائمه اثنا عشری که جز معتقدات شیعه است، اونم باید بحث کنیم ان شاء الله. خب هو خاتم وجود الله و آخر خلفائه. تعجب کرد، نمیدونست اصلا ایشون فرزند دارد یا نه، اصلا ازدواج کرده یا نه. قال من هو ابن رسول الله، از کی؟ بله، قال من ابنة قیصر ملک الروم. ظاهرا هنوز امام حسن عسکری از ازدواج هم نکرده بودن. بیان میکنن که حضرت مهدی که فرزند من خواهد بود و امام دوازدهمه از دختر قیصر پادشاه رومه، که بعضی اینو تشکیک میکنن که اصلا جنگی نبوده، اصلا نمیدونم. این عزیزانی که اینجوری حرف میزنن مراجعاتم داشتن، جنگی نبوده با روم، قطعا جنگ بوده، اسارت ها هم بوده، عده زیادی اسیر شدن. میان تشکیک میکنن، میگن این قضیه، خب بعد تشکیک سندی میکنن، خب اون جا دارد و جوابش هم دادیم. بعضی اینجوری تشکیک میکنن که جنگی نبوده. ما با آقای متواضعان عرض میکنیم همون تاریخ الاسلام ذهبی را، خیلی هم اینجا اونجا نمیخواد برید، همون تاریخ الاسلام ذهبی را مراجعه بکنید. در همین تاریخ، در همین تاریخی که امام هادی علیه السلام بودن، ببینید جنگ بوده، با روم بوده و اسارت ها هم بوده، کر و فر بوده، گاهی اینو اصیل میگرفتن که اونو اصیل میگرفتن. الان یه سری مباحثی که میخواید با قوت و قدرت مطرح کنید، یه مقدار تحقیق بیشتری داشته باشید بعد حرف بزنید. بله، من ابنت قیصر ملک روم الا انه سیولت. پس این سوال از امام عسکری وقتی است که هنوز از دنیا نیامده بودند. سیولت یکی و یغیب عن الناس، متولد میشه و بعدم غائب میشه. چقدر غیبتن طویله، یه غیبت طولانی خواهد داشت. ثم یظهر. خب این روایت را تا اینجا خب شاهد بحث ما نبود، اما کشف الحق اربعون خاتون آبادی همین متن را نقل میکنه. یک مطلب توش هست، یک سطر هست که اون سطر مورد بحث ماست، و یقتل الدجال، این مورد بحث ماست. جزد مهدی یظهر، خوب دقت کنید، و یقتل الدجال، فیملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما. و اینجا این مطلب هم اضافی دارد، فلا یحل لأحد ان یسمیه. از وقتی که دنیا آمد و غیبت کرد، الان که هم دنیا نیامده، تعبیر یعنی وقتی که سوال کرده است از امام، چون ایراد نگیرید که پس چطور امام میفرماد که لا یحل لأحد ان یسمیه او یکنیه، نه اسمش و نه کنیش. و حال آن که امام اشاره کردن اسم او، کنیه او، خب قبل از ولادت بوده است، تازه اسمم نبردن، کنیه هم ذکر نکردن، فقط اشاره کردن. خلاصه جایز نیست قبل از بله ظهور نه اسم حضرت برده بشود، نه کنیه حضرت. نسبت به کنیه حضرت نه، من همچین نظر منفی ندارم، چون فقط همین روایت است، اونم بالاخره جای بحثه. اما نسبت به اسم نظر من همون است که جایز نیست قبل خروجی صلوات الله علیه. یعنی. خب پس این روایت را به نقل اولی که من از کم که داشت کلمه دجال نبود اثبات الرجعه فضل ابن شازان از کتابای بسیار قدیمی ماست. خدا آقام از اصحاب بله امام جواد و حتی امام رضا فضل ابن شازان. خب ولی اون کتاب الان در دسترس ما نیست. کتاب شاید مطالبش یستگوری در کتاب دیگه باشد اما خود کتاب در دسترس نیست. خب کسی که این متن رو ازشون نقل کرد اولی کسی که نقل کرد آقای حر عاملی. حر عاملی در جلد 3 اثبات الهدى صفحه 300 صفحه 569 باب 32 این نقل کرده است از فضل ابن شازان از کتاب اثبات الرجعه به سند خود فضل ابن شازان. خب این ببینید میشه یا ممکن هست یا ممکن نیست، اینو دقت بکنید. خب بعد از اون کشف الحق 40 خاتون آبادی این اضافه را نقل میکند. اضافه چیه؟ که دجال به دست حضرت مهدی کشته میشود. بعد از اونم آقای نوری در مستدرک الوسائل. حالا به چه مناسبت بحث دجال در مستدرک به چه مناسبت؟ یه بحثیشون دارد خیلی تحقیقی مفصل و تحقیقی درگیر میشه با حر عاملی، با اینکه مصادقه الوسائل ناظر به وسائل شیعه است. اما چون مرحوم حر عاملی راجع به تسمیه و نام بردن حضرت در دوران غیبت میفهمد که نه حرام نیست، جایزه و اثبات میکند، ثابت میکنه، ادله رو هم نقل میکنه. مرحوم نوری مخالفه، با ایشون درگیر میشه، بحث مفصلی رو هم در اون جلد جلد 12 هم ظاهرن بحث مفصلی دارد. و یکی از روایاتی که معید مبنای مرحوم نوری است همین روایت هست، لذا به این مناسبت روایت رو اونجا نقل میکنه. جلد 12 صفحه 280. و بعد از اونم آی صافی، آیت الله صافی در منتخب الاثر صفحه 346 این روایت را نقل میکنن. بله چون نه اگر خواسته باشین مورد بله بله اگر خواسته باشین مورد استناد بحث دجال قرار بدین باید اون نقل کشف الحق باشه، چون نقل اثبات الهدى درش این عبارت نیست. تا برسیم به روایت دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله.